کلی میگم محصولات دیجیتال ما نیست، توی همه حوزه های اقتصادی، توی همه حوزه های سیاست گذاری، تصمیم سازی ما، میبینیم این لوپ متاسفانه مدام داره تکرار میشه.
این اتفاق رو بله من تا حدیش رو تایید میکنم و خودم در سازمان های مختلفی که بودم دیدم. بله من یه بخشی از فرمایشات آقای موسویان رو خب باهاش اختلاف نظری دارم. من فکر میکنم که اتفاقا ما در حوزه سیاست گذاری ضعیف عمل شده. از چند منظر میشه به این موضوع ورود کرد و اتفاقا موضوع کپی رایت هم یکی از همین موضوعاته و اساسا سرچشمه جای دیگه است و برگردیم این مقدار عقب‌تر. کپی رایت هم اون وقت به نظر من اگه درست سیاست گذاری بکنیم به عنوان یکی از قطعات این پازل یا این جورچین حل خواهد شد. ببینید خب من مثالی بزنم از یکی از کشورهای به هر حال تا حدودی نزدیک ما به لحاظ جغرافیایی، کشور کره جنوبی، نهاد متناظر خودش با بنیاد ملی بازی ها رو اونجا نهادی که متولی موضوع هست بعد از ایران تأسیس کرده، ولی ما مشاهده میکنیم که یک فصل اساسی در قانون کشور کشور کره جنوبی در مجلس و پارلمانشون به تصویب رسیده و شمول مختلفی رو اینجا بهش اشاره میشه. از حقوق مصرف کننده داره، از تولید کننده داره، از نشر داره، از وظایف حاکمیت داره و ما یک خط تقریبا در قانونمون برای این موضوع نداریم. البته بله من هم در ابتدای عرضم اشاره کردم، جناب موسویان هم فرمودن که ما سند ملی بازی رو داریم. این اتفاق البته خیلی خوبیه و شاید هم به معنا جای تقدیر یا تعجب هم البته داره، اما این سند ضمانت علارغم اینکه شورای عالی فضای مجازی هم مصوب کرده و حکمش هم در حکم مجلس هست، اون ضمانت اجرا رو نداره و ما همین الان برای اجرایون با نهادهای مختلفی چه دولتی و چه غیر دولتی، من خیلی سربسته عرض بکنم، ما امروز مثلا برای حمایت از بازیساز ایرانی میایم با به هر حال توضیح کنندگان یا عرضه کنندگانی که بازی خارجی رو و گاهن حتی بازی غیر مجاز رو برای دانلود و عرضه میذارن وارد مذاکره میشیم، بعد میبینیم که از یه نهاد دیگه اینا دارن حمایت تشویقی مثلا ترافیک نیمبه ها و امثال اون میگیرن، در حالی که همون نهادها در همون سند ملی بازی به عنوان نهاد مثلا همکار معرفی شدن و موظف به همکاری هستن. با نهادهای مختلف دیگه ای صحبت میکردیم، از دستگاه قضایی هم دوستان به ما راهنمایی میدادن، گفتن که این قوانینی که شما بهش اشاره میکنید مثلا اساسنامه بنیاد که مصوبه شورای شورای فرهنگ عمومی کشوره، البته که خوبه، ولی به هر حال این کجا و یک قانون در مجلس کجا؟ یا بیان مثلا ما
جناب آقای دکتر
گفتن شورای فرهنگ عمومی، گفتم نه اساسنامه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگیه.
بله و حالا بیایم مثلا از یه منظر دیگه ورود بکنیم به موضوع، مثلا بحث بودجه رو نگاه بکنیم. من امروز هم داشتم کتاب بودجه سال 99 البته ورق می‌زدم، حالا 1400 هم تکلیفش تقریبا با یه مشخصه، اومدم چند رسانه مهمی که در کشور وجود داره رو بدون اینکه بخوام اینا رو با هم قیاس بکنم به لحاظ اهمیت یا به لحاظ موضوعات از این تیپی داشتم نگاه می‌کردم، مثلا موضوع سینما، موضوع کتاب، موضوع موسیقی و موضوع بازی. من نگاه میکردم ببینید بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای بودجش کلن 20 میلیارد تومنه که البته معمولا نصف این تخصیص پیدا میکنه و هر سال هم نصف دو سال پیش پس رفت داره، درست های موسوی ها؟
بله همینجور
بله. ولی در مثلا موضوع سینما خب ما میبینیم یه بودجه خیلی خوبی 422 هزار میلیارد تومنه که البته ما حالا
422 هزار میلیارد تومن
بله.
نمیشه
جا؟
نمیشه
نه این
422 میلیارد تومان.
آره اون هزاره میشه کل بله بودجه بله. کشور.
بله 422 نه بودجه کل کشور که میشه 20 هزار میلیون میلیارد. بله.
نه دارین عددا رو اشتباه میزنین.
آره. خب 400 هزار اگر میلیارد دلار
422 میلیارد رو ما در بودجه سینما بپذیریم، خب که حالا مثلا سازمان امور سینمایی ما 220 میلیاردش رو در اختیار داره، البته نهادهای زیادی هستن که در حوزه سینما ورود دارن، یا مثلا در موضوع کتاب 931 میلیارد تومانه، من نمیگم این عدد کمه یا زیاده، اساسا انشالله که بیشترم بشه، یا در حوزه موسیقی مثلا ما 53 میلیارد داریم و من یه نسبتی گرفتم بین اینها، میبینم که بازی 1% با 20 میلیارد 1%، 1% که بنیاد باید هم امورات داخلی خودش رو رتق و فتق بکنه، هم باید حمایت بکنه، هم باید اجرا بکنه و در شؤون مختلف ورود بکنه. یعنی ما اساسا با توجه به اینکه یکی از عناوین برنامه یکی از موضوع سیاست گذاری بود، فکر کنم اتفاقا اونجا مشکل داریم، هم در قانون گذاری مشکل داریم، اصطلاح میگیم بازیه دیگه، بازی مال بچه هاست. اساسا این تفکر باید اصلاح بشه و ما بخش عمده‌ای از جامعه، ما الان می‌بینیم 32 میلیون گیمر داریم در تمامی گروه‌های سنی، تازه این عدد رو به پایینیه که بنیاد گرفته. تعریف بنیاد این بوده که کسی که در هفته یک ساعت بازی بکنه گیمره، در بعضی کشورهای دیگه خب آمارا میام میگم مثلا روزی یک ساعت بازی بکنه. این 32 میلیون گیمر ما یه بخش عمده‌اش 93 دقیقه در روز دارن بازی می‌کنن. و اگر شما همین رو نسبت بگیری، سرانه بگیرید به کل کشور، سرانه هر ایرانی 35 دقیقه بازیه. من نگاه میکردم شورای فرهنگ عمومی کشور سال 1390 یه گزارش رو تنظیم کرده در خصوص اوقات فراغت، و سال 90 که البته خب موبایل و بازی و اینترنت به این فراگیری نبود، البته حالا مثلا 50 سال پیش نیست، ولی به هر حال ما میدونیم که سرعت تحولات
به چه نحوه توی این 5 سال گذشته خیلی اتفاقای عجیب و غریب افتاده توی این حوزه.
بله، اونجا میگه که سرانه مطالعه هر ایرانی 12 دقیقه است. حالا من نمیگم اون عدد اصلا درست یا غلطه، و فرضاً میگیرم همون 12 دقیقه بعد از 9 سال 10 سال هنوز همون 12 دقیقه است. با صنعت رسانه‌ای روبرو هستیم که روزانه 35 دقیقه سرانه است که تقسیم بکنیم به همه ایرانی ها، در حالی که عرض کردم دیگه بالای 90 دقیقه در روز گیمرای ما دارن بازی میکنن. 3 برابر اون سرانه رو از این رسانه مردم دارن استفاده میکنن، و حالا شما بودجه رو که من عرض کردم دیگه، یک تا تو این 4 تا مدیوم در این 4 تا رسانه که حالا بیش از این هست و من حالا همه رو برای نمیتونستم تجربه بکنم، 1% برای بازی. یعنی ما هم در بودجه، هم در سیاست گذاری، هم در قانون گذاری به نظر من دچار مشکلیم. اجرا هم البته هست، اجرا هم همه باید دست به دست بدن. باز من از یه منظر دیگه ورود بکنم، خب مثلا در موضوع قاچاق بازی گمرک باید بیاد وسط کمک بکنه، در موضوع حمایت از تیم‌های بازی‌سازی امروز ما می‌بینیم که خب به حمدالله اتفاقات خوبی داره میفته در مورد وام‌ها، ولی معمولاً به شرکت‌ها این اعطا میشه، ولی مجموعه‌های بازی‌سازی که اصطلاحاً می‌خوایم بگیم حالا چند تا جوونن دور هم دیگه، یا حالا مثلا توی خونه یا جای شرکت نیستن، برای هویت حقوقی ندارن، اینا نمیتونن از این وام‌ها استفاده بکنن. یعنی در موضوعات مختلف، چه حمایتی، چه موضوعات نظارتی، چه قانون و چه سیاست‌گذاری، من فکر می‌کنم که آقای دکتر موسویان ما نیاز به یه بازنگری اساسی داریم. و
ببینید من قبول دارم، ولی همین مقدارش رو ما به هر حال عمل بکنیم، همین مقدارش هم به هر حال بهش توجهی نمیشه. ولی در مورد بودجه قبول دارم، واقعا منم همین مطلب رو گفتم که به هر حال کشورهایی که میخوان این صنعت زیر ساخت بشه برای ارتقاء درآمدهای ملیشون نیاز به سرمایه گذاری وجود داره و باید سرمایه گذاری بکنن، و این سرمایه گذاری در همه زمینه ها امکان پذیره. ولی بحث من این هستش که به هر حال هنوز باید تو با گذشت مثلا فرض کنیم حدود 2 دهه از شروع به صدا کار در این حیطه، ما هنوز در ابتدای راه هستیم و بلوغ این صنعت رو هنوز در کشور ندیدیم، ولی اهمیت اون رو هم باید درک بکنیم که درک نکردیم. اهمیت اون واقعا فراتر از این هست که فقط مثلا بنیاد ملی بازی ها رو چلا شورای انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب فرهنگی برحال مسبباتش در حکم قانون این که میفرمایید شما، حتی شورای فضای مجازی هم باز به این ترتیبه، یعنی در اونجا هم مسبباتش در حکم قانونه، یعنی بایستی اجرا بشه توسط مجریان، و اگر چیزی ابلاغ میشه حتی از سمت دبیرخانه شورای فضای مجازی، یعنی مرکز ملی فضای مجازی، باز توسط دستگاه‌ها باید اجرا بشه. حالا اینکه اجرا نمیشه من بحث دارم دیگه، به حال این که ما دویدیم تا بحث مربوط به عوارض رو به بازی‌های خارجی بحال داشته باشیم، و با خدمتتون عرض شود که خیلی تلاش این شکل گره، ولی در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. قرار بود که این کمک بکنه به بازی‌های داخلی، یعنی اوایلی داشته باشه برای بنیاد، و به حال توسط خدمت و نظر خزانه اینها در اختیار بنیاد قرار بگیره که ما بتونیم بستر بازی‌سازی رو در کشور گسترش بدیم، اما عملا چیزی به حال تا این لحظه که به دست ما
نرسید. آقای دکتر ببینید، در این بحث عوارض من عذرخواهی میکنم وسط فرمایش شما ورود کردم، شاید اتفاقا همون دو خطی که ما میگیم در قانون اومده متاسفانه همین موضوع عوارض هست، و چون من به این موضوع خیلی به لحاظ اجرایی هم ورود جدی داشتم، ولی دو خط قانون خیلی گنگ و مبهم نوشته شده. از انتها بیاییم به ابتدا، هیچ ضمانت اجرا نداره. من الان به عنوان بنیاد اگر بخوایم ورود بکنی و بگیم که آقا شما چرا عوارض نمیدی، هیچ سازمانی پشت سرش نیست. بر بقیه موضوعات مثلا میگیم عوارض نوشابه، عوارض سیگار و عوارض امثال هم، سازمان امور مالیاتی مکلفه که بره اون عوارض رو پیگیری بکنه. اینجا یه تکلیف مبهم کلی رو به عهده بنیاد گذاشتن، یا مثلا به اینجاش یه بخشی از این دستورالعمل میگه که باید خود اون در حقیقت، مثلا فرض کنید که استور مارکت، حالا کافه بازار میتونه باشه، مارکت باشه، یا هر عرضه کننده دیگه غیر از اینا که حالا این بزرگا معمولا به کلام میاد، باید خود اظهاری بکنه و هیچ مکانیزمی دیده نشده که بنیاد از کجا بفهمه که اون چقدر واقعا درآمد داره. البته من خودم وقتی که به موضوع ورود کردم دیدم دغدغه برخی از این دوستانم درسته و از یه منظر دیگه میگن که تمام کشور رو رها کردی، تمامی به هر حال بازی خارجی مگه فقط بازی موبایل هستش؟ این کنسول ها هم که درآمدای آنچنانی داره دیگه، به هر حال گاهن بازی هاش قریب یه میلیون تومنه دیگه، حالا بین 500-600 تومن تا بالاتر دیگه. بعضی بازی ها ما میبینیم که وقتی که میخواد ریلیز بشه، رونمایی بشه، تا 6-7 میلیون تومان هم تو بازرسی ها وجود داره. چرا از این عوارض گرفته نمیشه؟ بحث درستیه. چجوری باید عوارض گرفته بشه؟ اگر این شناسایی بشه که از کجا واردات شده، مگه واردات اینا رصد میشه؟ پس این حرف مارکت درسته. حالا اصلا حرف مارکت هم ما میذاریم کنار، من از کجا میگم، من بنیاد از کجا بدونی که مارکت چقدر درآمد داره؟ دستورا من میگه بعد مارکت خودش خود اظهاری بکنه. خب مارکت میاد میگه من 100 هزار تومان درآمد داشتم، من بیام بگم که نه، برابر برآورد ما 290 میلیارد تومانه و شما 10 درصدشو بدی. یعنی قانونی که گذاشته شده، بله اون قانون واقعا به نظر من حداقل در این مستاقی که شما فرمودید به نظرم یه تکلیف گنگ مبهم کلی بودی که با عجله در حد اینکه یه قانون در حد دو خط برای اولین بار تو مجلس برده شده قابل تقدیر هست، ولی برای اجراش واقعا زمین چینی درستی نشده و چه بس اگه میخواست به این شکل اجرا بشه شاید حتی دودش به چشم بازیساز ایرانی هم میرفت و شاید حتی این شکل از چیزی که تکلیف شده همون بهتر که نشد. به خاطر همین عرض میکنم، هم در سیاست گذاری، هم در قانون گذاری، هم در رگولاتوری، هم در موضوعات مختلف، من فکر کنم باید با تدقیق بیشتری ورود کرد که یه اقدام عجولانه نشه، بازی ساز این وسط متضرر بشه.
آقای شریفی، بحثی هم که آقای دکتر موسویان فرمودن که به بحث آموزش فرمودن، همونطور که آقای دکتر
بله
منصوری میفرمان که بحث‌های مختلف وجود داره، من خودم با توجه به تجربه‌ای که دارم، حتی یه دوره‌ای هم در خدمت آقای دکتر موسویان این بحث رو دنبال می‌کردیم، تو بحث آموزش به اعتقاد من حالا این اتفاق داره میفته، ولی ما همیشه به این نتیجه رسیده بودیم که این شکل اتفاق درستی نیست. اصلا بعضیا که جنس فاندیشن کورس و میاد یه چیز رو یاد بگیره، حتی تو عرش تو انیمیشنش هم الان به این آسیب رسیدن و دارن بازنگری میکنن. اصلا چه به دلیل مکتب، چه به دلیل سنوات، اصلا ارشد بردار نیست. اگر هم بخواد ارشد بشه باید ارشد پیوسته باشه، یعنی کسی که میاد توی بازی، حتی دوستان فرمودن که مثلا ناشر باید، هم ناشر هم بازی ساز، دو تا دانش متفاوت. ما خودمون آقای دکتر موسویان یادشون هستش، ما حتی در حوزه بازی هم به این نتیجه رسیدیم که دو تا حوزه مهندسی و آرت و هنر در کنار هم هستن و ما اصل یه دوره حتی اومدیم یه آموز، هنوز بنیاد تأسیس نشده بود، ما یه آزمون برای تست، یه آزمون گذاشتیم در دانشگاه صدا سیما که ببینیم میتونیم افرادی رو گیر بیاریم که به قول معروف هایپر با چیز باشن، دوگانه باشن، دوگانه و باشن. بتونن هم دو تا ویژگی رو داشته باشن و دیدیم که هیچ داوطلبی رو ما پیدا نکردیم و دقیقا باید این یک به قول معروف بین رشته‌ای هستش، افراد بین رشته‌ای باید در به قول معروف در فضاهای مختلف فنی مهندسی و هنری به طور جداگانه تربیت بشن در این دورهای طولانی. من فکر نکنم در یه دوره ارشد در هر کجا برگزار بشه در یه دوره دو ساله
تجربه جهانی
روحانی چه میگه آقای دکتر توی این حوزه؟
ببینید اینجا خیلی زود شروع میکنن در تمام دنیا دوره حداقل 4 سال باید باشه حداقلش، بعد در سنین پایین هم باید شروع بشه چون پذیرش این حوصله بسیار زیادی رو میطلبه که این فراگیری این بازی.
اصولا من خودم اعتقادم بر اینه که آن چیزی که ربطی به حوزه توسعه نرم افزار داشته باشه فرقی نمیکنه، بازی باشه، نمیدونم یک نرم افزار خاص باشه، هر چیزی توی این حوزه، آدم ها توی کارهای متفاوت توی کارهای مختلف این شکلیه که هرچی تجربهشون بالاتر میره دانششون افزایش پیدا میکنه، تواناییشون بیشتر میشه، تجربه بهتر انجام دادن کار رو پیدا میکنن، الا توی حوزه توسعه نرم افزاری هر چی سن نمیره بالاتر کم حوصله تر میشه فرد، تواناییش رو از دست میده، فرصت کمتری میکنه که بخواد مطالعه بکنه، فرصت کمتری پیدا میکنه که بخواد خلاقیت خودش رو بروز بده، و این حوزه حوزه‌ایه که کاملا باید توی سن حتی نوجوانی روش سرمایه گذاری بکنیم. آقای موسویان خیلی متشکرم و ممنونم از شما.
مشاورم من از ناصر گل محمدی دکتر عزیز و آقای عبدالمجید خیلی تشکر میکنم و
همچنین آقای منصوری.
بله. و واقعا از اینکه مصدع شدم از همه شما بزرگوار
خیلی ممنونم ازتون.
ما خوشحال بودیم صدای شما رو شنیدیم.
ناصر جان خیلی ممنونم.
متشکرم.
شما سلامت باشید.
ارادتمندم آقای دکتر سید مرتضی موسویان عزیز، شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. نفسی تازه می‌کنیم برمیگردیم و بحث رو ادامه خواهیم داد.
چون بهار چونی بی من موسیقی ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد، گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
همه توی، فردا همه توی. شنیدی من ای مونس و غم گسار شنیدی من با رخ چون خزان زردم بی تو تو با رخ چون بهار شنیدی من.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه انعکاس رو گوش میکنید. ما داریم در مورد بازی‌های رایانه‌ای صحبت میکنیم. آقای عبدالمجید، بگذارید بحث رو با حضرت عالی پیش ببرم. ما چقدر نگاهمون به بازی رایانه‌ای رسانه است؟ به عنوان یک رسانه یا به رسمیت شناخته میشه در کشور یا نه؟
بازی رایانه‌ای قطعا رسانه هست، اما قبل از اون به عنوان یک تولید کننده این رو عرض میکنم که ما باید دیدگاهمون دیدگاه صنعتی باشه. یعنی با صنعت هم دو تا کلمه معمولا به ذهن آدم خطور میکنه: تولید و درآمدزایی. اصل اولیه پس درآمدزاییه. این که یک رسانه هست و میشه باهاش اثرگذاری فرهنگی داشت، اجتماعی داشت و غیره و ذلک،
یکی از صنایع پویای جهانی بدون شک صنعت رسانه است.
قطعا. ولی وقتی توی ایران، حالا من اینم تصریح کنم، آقای دکتر موسوی هم فرمودن که بنیاد، یعنی برداشتشون از حرف من این بود که بنیاد وارد کار نش بشه. نه، من دقیقا تسهیل امور مد نظرم بود. اما دیدگاه دولتی وقتی که کارها سفارشی ان همشون، اینه که یک رسانه نیاز به درآمدزایی نداره و صرفا باید یه پیغامو برسونه، یک کار فرهنگی رو بکنه یا یک تأثیر اجتماعی بذاره. این از نظر من غلطه و رسانه ای به نام بازی هم باید صنعتی دیده بشه و درآمدزایی بشه و ازش در وهله اول. بعد از اون بله، تاثیرگذاری بازی رو هیچ کسی نمیتونه منکرش بشه. این که تاثیر مثبت است یا منفی یا در جهت نیازهای جامعه ماست، در جهت فرهنگی ماست یا نه، این بحث دیگری است. اما به طور کلی قطعا تاثیرگذاره و یک رسانه خیلی مهم در حال حاضر جهان هست.
آقای منصوری، ما توی همون سیاست گذاری ها نگاه رسانه داریم به این ماجرا؟
ببینید، اگر ما واقعا نگاه رسانه داشتیم وضعیت اون این نمیشد. اون چه که شما فرمودید که برحال این یک رسانه هست یا نیست، باید دید که اون مخاطب کیه یا این که در حقیقت نگاه ها به چه شکل هستش. اگر نگاه رسانه‌ای به موضوع داشتیم، من 4 تا رسانه رو همینجوری به عنوان یه بودجه و یه مقیاسی فقط صرفا نام بردم و اون سیاست‌گذار اگر بازی رو رسانه تلقی می‌کرد، نمی‌واد 1% بودجه که کمتر از اینه. حالا من با گرد کردن و اغماز دارم این موضوع رو میگم. 10 رسانه برتر رو شناسایی شده و در رسانه‌ای که روش بررسی میشه، بازی تاثیرگذارترین و درگیر کننده ترین رسانه شناسایی شده. اما این بعدی در نگاه کی؟ من ترقیم واقعا پیرو برازی قبلی می نیستش که سیاست گذاران و اون نگاه حاکمیتی یا نگاه کلی، حالا علارغم اتفاقات خوبی که افتاده، بله سند ملی بازی سند خیلی خوب و مترقی و پیشرفته است، ولی خیلی عقبیم تا به اون نگاه و بینش و درک برسیم و از این دور بشیم که بازی میکنی، بازی که مال بچه هاست که، شما دیگه بزرگ شدی. یا تلقیمونه که بازی اصلا یه وسیله تفریحه. امروز بازی روی کرده آموزشی داره، روی کرده درمانی داره و روی کردهای مختلف. و با این نکتهی که اشاره کردن، بله این یک صنعته، من هم موافقم. البته که سینما هم یک صنعته، لکن رسانه هم هست و خیلی از به هر حال صنایع رسانه دیگر رو میشه از این طیف دستبندی کرد.
مثلا اینو در مقابل هم قرار نمیگیرن که رسانه و چیز رسانه و
مثلا بس تقابل نیست.
بله نه میگم از نظر تعریف، از تعریف
اتفاقا من جایی که با آقای عبدالمجید اختلاف نظر داشتم همین ماجرا بود که ایشون میگفتن که قبل از اینکه رسانه بدانیمش باید صنعت بدونیمش. میگم آقا خب صنعت
دوتاش، مثلا
رسانه خودش یک صنعته، یک صنعت
رسانه، روزنامه رسانه.